أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووصيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق. شب هشتم ماه محرم الحرام است و متعلق است به جگرگوشه سید الشهدا آقا علی اکبر سلام الله علیه. تقدیم به محضر مبارک سید الشهدا و آقا علی اکبر هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. در شبهای گذشته در محضر سروران معظم صحبت به اینجا رسید که برای تحصیل عشق و محبت خداوند متعال انسان چند راه رو میتونه دنبال کنه. راه اول این بود که نعمتهای خدا رو ببینیم و با نگاه توحیدی ارتباط و اتصال اونها رو به پروردگار بفهمه. راه دوم این بود که آهسته آهسته محبت دنیا رو از دلمون بیرون کنیم، با نفسمون مبارزه کنیم، جهاد کنیم، رشته تعلق و دلبستگی به غیر خدا رو کم کم از وجود خودمون جدا کنیم و بیرون بندازیم. ولی گفتیم صرف اینکه انسان دلبستگی به غیر خدا رو از خودش دور بکنه کافی نیست، چون چه بسا انسان یک دلبستگی از وجودش میره بیرون، یه دلبستگی دیگه به غیر خدا میاد جاش میشینه. وقتی این قلب نورانی میشه به نور خداوند متعال، که همینطور که از این ور دنیا رو میریزیم بیرون، از اون طرف نور خدا رو به دلمون راه بدیم، به خداوند متعال توجه داشته باشیم. به همین جهت راه سوم و مقدمه سوم برای تحصیل محبت این بود که دائما انسان به یاد خداوند متعال باشه و همیشه او رو در قلب خودش حاضر قرار بده، از او غافل نشه. خب مرحله بعدی بحث این بود که چه کار بکنیم که یاد خدا در وجود ما همیشگی باشه. چطور میشه که انسان به گونه زندگی کنه، به گونه رفتار بکنه که همینطور که داره با نفسش مجاهده میکنه، مبارزه میکنه و محبت دنیا رو آهسته آهسته بیرون میریزه، محبت خدا بیاد جاش بنشینه و اینجا با یه چیز دیگه‌ای، یک امر غیر الهی دیگه‌ای پر نشه. گفتن راه اولش این است که انسان تو زندگی تمرکز بر خداوند متعال داشته باشه، خودش رو عادت بده که در طول صبح تا شب دائما یاد خدا رو تو قلبش تکرار بکنه. دستورات اسلامی چون اساسش بر محبت خداونده، توش توجه به خداوند خیلی پررنگه، ولی انقدر این توجه به خدا بین ماها گم شده که خدای نکرده گاهی مواقع افراد مسخرم میکنن نعوذ بالله. ولی در ادب دینی انسان وقتی که سر سفره میشینه مستحب پسندیده است که وقتی میخوایم غذا بخوریم هر یه لقمه‌ای که برمیداریم یه بسم الله اولش بگیم. چرا؟ چون تو تربیت دینی انسان این غذا رو هدیه خدا میبینه، خودشو در محضر خدا میبینه وقتی سر سفره نشسته، احساس میکنه که خدا از رگ گردن به اون نزدیکتره. خب با این حس و حال آدم هر یه لقمه‌ای هم که برمیداره میگه خدایا به نام تو، خدایا شکرت. اما متاسفانه انقدر ما از این حال و از این تربیت فاصله گرفتیم که اگه یه موقع یه کسی سر هر لقمه‌اش بسم الله بگه ممکنه دیگران سر به سرش هم بگذارن، ممکنه یه چیزی هم بهش بگن، اسم اینها رو میذارن مثلا مقدس بازی. با اینکه اینها مقدس بازی نیست، اینا ذکر خداست و آغاز عشق و محبت خداست که آدم عادت بکنه که همیشه به یاد خدا باشه. توی تربیت دینی، تو ادب دینی، انسان هر وقت میخواد وارد خونه بشه یک راز و نیازی با خدا داره، موقع بیرون اومدنش یک راز و نیازی با خدا داره، موقع خوابیدنش یک ذکر و دعایی داره که یک راز و نیازی با خداوند متعال است، موقع بیدار شدنش برای خودش یک ذکر و مناجاتی داره. مؤمن صبح تا شبش با خداوند متعال داره مناجات میکنه، داره با خداوند متعال درد دل میکنه. کسی که خداوند متعال رو دوست داره، به او عشق می‌ورزه و حضور خداوند رو تو عالم لمس می‌کنه، طبیعیه که خب صبح تا شب هم با خداوند متعال درد دل بکنه، حرف بزنه. طبیعیه که هر کاری که می‌خواد بکنه اولش بسم الله بگه، آخرش الحمدلله بگه. توی دستورات دینی داریم که شما وقتی از خواب بیدار میشید اولین کاری که می‌کنید به سجده برید، شکر خدا رو به جا بیارید که خدایا شکر، یک روز جدیدی دوباره من مهلت دادی، عمر جدیدی به من دادی، منو دوباره به این دنیا برگردوندی، کمکم کن، توفیقم بده که در طول این روز جدید تو مسیر تو حرکت بکنم. آدمی که محب و عاشقه و حضور خداوند رو هم لمس میکنه، خود به خود شبانه روزش هم ذکر میگه. این دوام ذکر سبب میشه که آدم آهسته آهسته به خدا متصل بشه. شما تو این عالم دنیا هم وقتی که نسبت به چیزی تمرکز میکنید، تمرکز سبب میشه که رابطه شما با اون شی قوی تر میشه، محکم تر میشه و بعد بهتر حسش میکنید. دیدید دور هم دیگه توی اتاقی نشستیم، یه بوی میاد، یه نفر میپرسه بوی چیه، چند لحظه همه سکوت میکنن، تمرکز میکنن روی حس بویاییشون، شروع میکنن بو کشیدن. وقتی تمرکز میکنیم یه 5 ثانیه 10 ثانیه، یه نفر میگه آها مثلا بوی فلان غذاست، ولی تا وقتی که تمرکز نکردیم خیلی او رو خوب پیداش نمی کنیم، نمیابیمش. یه چیزی رو از دور یه کسی به شما نشون میده، میگیم مثلا اون چیه، شما تو نگاه اول تشخیص نمیدید، خیره میشید، تمرکز میکنید، دقت میکنید، کم کم هویت او در نفس شما منعکس میشه، میگین آها به نظرم یک ماشین داره میاد. راه خدا و محبت خدا هم اینجوریه. آدم اگر میخواد محبت خدا رو پیدا کنه باید حتما به خدا دل بده، بر خداوند متعال تمرکز کنه، اجازه نده که شلوغی زندگی او رو از تمرکز بر یاد خدا باز ده. شب اول اگر خاطر عزیزان باشه، اون عزیزانی که تو مجلس سید الشهدا علیه السلام مشرف بودن، این عبارت رو از مناجات حضرت امام سجاد با همدیگه مرور کردیم که امام سجاد علیه السلام به درگاه الهی عرض میکردن الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، خدایا کی تو این عالم هست که شیرینی محبت تو رو چشیده باشه بعد دنبال کسی غیر تو بره. خب این شیرینی محبت رو چجوری میشه چشید، چجوری میشه پیداش کرد؟ چرا بنده و حسب فرد توفیق پیدا نمی کنم که این شیرینی محبت رو درست بچشم؟ چون تمرکز نمی کنم. مثل یک غذایی که میخواین مزه خوبش رو پیدا بکنید باید زیر زبونتون مزه مزه کنید، قشنگ دقت بکنید مزهش رو پیدا کنید. شیرینی محبت خداوند متعال هم همینطوریه. آدم وقتی اینو میچشه قشنگ حس میکنه که خودش رو از چیزای دیگه خالی کنه، رو اون تمرکز بکنه. کلن کسی اگر میخواد عاشق بشه، عاشق شدن شرطش تمرکز کردنه. عاشق شدن شرطش این است که انسان رو اون موضوعی که میخواد نسبت بهش عشق و محبت پیدا بکنه نفس خودش رو اونجا جمع بکنه، از جاهای دیگه خودش رو جدا کنه. به همین جد ائمه علیهم السلام به ما آموختن فرمودن یکی از دعاهایی که تو زندگی میکنی سعی کن این دعا باشه، از خدا بخواه که خدایا شیرینی محبتت را به من بچشان. این یک دعاییه، چون آدم تا تجربه نکرده و تا نچشیده دنبالش هم نمیره. در همین مناجات شریف 15 که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، اونجا به درگاه الهی عرض میکنیم الهی متعنی به لذیذ مناجاتک، من رو از مناجات خوشمزه و لذیذ خودت بهرمند کن. خیلی موقعا ممکنه ما از مناجات خداوند بهره ای نداشته باشیم، میشینیم با خدا مناجات میکنیم لذتش رو احساس نکنیم. و اوردنا حیاز حبک، خدایا ما تشنگان را بر سر حوض و آبگیر محبت خودت ببر، ما تشنه‌ایم، به محبت تو راه نداریم، دسترسی نداریم. اوردنا حیاز حبک، ما را ببر سر حوض محبت خودت و از این شراب محبت سیراب کن. و اذقنا حلاوت ودک و قربک، و شیرینی محبت و نزدیکی با خودت ما بچشون. اگر از این محبت چیزی در کام ما ریختی، کمک کن ما این شیرینیشو قشنگ بفهمیم، تو وجودمون جا بگیره که بعد دنبالش بریم. یکی از سوالاتی که خیلی موقعا میپرسن اینه که میگن ما چیکار کنیم جوونامون اصلاح بشن، چیکار کنیم بچه‌هامون درست تربیت بشن. خب حالا تو بحث‌های تربیتی حرف و مسئله زیاده، ولی اون چیزی که از همه زیربنایی تره، اون چیزی که از همه اساسی تره که روش پایه است در تربیت، اینه که انسان فرزندش رو بر اساس اصول فطری و اصول شرعی طوری تربیت کنه که از همون آغاز نوجوانی شیرینی محبت خدا و محبت اهل بیت در زبونش بیاد. آدم اگر این شیرینی محبت خدا و اهل بیت رو تجربه بکنه، دیگه بعدن دنبال چیزهای دیگه نمیره. خودتون تجربه کردید حتما، خیلی موقع یک جوونی توی یک حال و هوایی است، تو غفلت به سر میبره، یه زیارت اربعین میره، زیارت سید الشهدا میره، اونجا از شیرینی و حلاوت محبت سید الشهدا چیزی میچشه که وقتی برمیگرده عوض میشه. گاهی آدم دستش به زیارت سید الشهدا نمیرسه، اینجا هم خدمت امام رضا علیه السلام که میره خیلی حواسش نیست، تمرکز نداره، از اینجا برش میره این راهیان نور، میره سر مزار شهدا، ولی با تمرکز میره. یعنی چی؟ یعنی از اول که میخواد راه بیفته واسهش توضیح میدن کجا داریم میریم، یه دو روز توی قطار اتوبوس تو فکرشونه، میره اونجا سر مزارشون میشینه، نفر میاد روایت میکنه، بعد دل میده به شهدا، از نور شهدا اونجا میگیره، یک شیرینی احساس میکنه تو این سفر که وقتی برمیگرده حال هواش عوض شده. راه اصل و اساسی برای تربیت اینه که انسان شیرینی انس با خدا، شیرینی انس با اولیای خدا رو بچشه که خودش دنبال چیزای دیگه نره، واکسینه بشه. نه اینکه همیشه توی یک جنگ و گریزی، توی یک کشمکشی به زور از این ور شما دعوتش کنید به نماز خوندن، اینم به زور نماز بخونه، باز جاذبه های دنیا بکشتش اون ور، باز با خودش مبارزه کنه، خودشو بیاره این طرف. اصل و اساسش اینه که آدم این شیرینی رو پیدا کنه. شرط این شیرینی هم تمرکز است و تمرکز است و تمرکز. باید انسان خلوت دلش رو از ازداد خالی کنه. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد. این شلوغی ها رو از این دل بریزه بیرون، دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیگه. وقتی این آلودگی ها رفت بیرون، خود به خود اینجا میشه محل نور، میشه محل طهارت. دشمن هم که میخواد نسل جوان شما رو بدزده و ببره، مهمترین کاری که میکنه میاد قلب اونها رو مشغولش میکنه به ازداد، به انواع شلوغی ها، با انواع فیلم ها، با انواع بازی ها، با انواع برنامه های لغو و لهو و باطل. تمرکز آدم ها رو از تمرکز بر آخرت، از تمرکز بر خداوند متعال میگیره. چرا تو جامعه های قدیم مردم خدا رو راحت تر پیدا میکردن؟ چون این شلوغی ها نبود. وقتی شلوغی ها نباشه، انسان خودش باشه و فطرتش و اون زندگی طبیعیش، خدا رو زود پیدا میکنه، چون خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتره. یه ذره آدم تو خودش فرو بره پیداش میکنه، مزه محبتش هم میچشه، دنبالش هم میره، واسهش جانش هم فدا میکنه. ولی اگر تونستن بیان نسل جوان شما رو ذکرش و فکرش و مشغول و درگیر کنن به هزاران شلوغی، اون وقت این خود به خود دیانت از دستش میره. اگه تونستن یه دونه تلفن همراه با قیمت ارزون دست جوان شما بدن، اینو متصلش کنن به شبکه‌های اجتماعی که این صبح تا شب تو چیزای بیفایده بچرخه، همینقدر که شلوغ شد، حتی اگه گناه هم نکنه کافیه برای اینکه شیرینی محبت خدا رو نچشه. اونا هم برنامه دارن، اونا هم حساب و کتاب دارن، آدم میفهمه که چرا هزار تا چیز رو تحریم میکنن، اینا رو تحریم نمیکنن، چرا نیازهای اولیه جامعه های اسلامی رو جلوشون میگیرن اما این چیزایی که به اسم پیشرفت و تکنولوژی میدن دست جوونا جلوشون نمیگیرن، چرا راه اینترنت رو نمیبندن، چرا برای ما تلگرام درست میکنن و هزار تا چیز دیگه که حالا بحث‌های اجتماعی و سیاسیه. این تکنولوژی ها ارزشمنده اگه در راه خدا استفاده بشه، اگه مقدمه عشق خدا باشه چه اشکال داره؟ چی بهتر از این که یک وسیله باشه آدم دائم باهاش متصل بشه، معرفت بیاموزه، محبت خدا و اولیای خدا، راه زندگی، علم و دانش، تحصیل، تخصص. اما متاسفانه اون استفاده‌ای که عموماً میشه طبق آمارهای رسمی بالای 90% در کارهای غیر تخصصی و غیر مفیده. حالا چقدرش معصیت و گناه کار نداره. به هر حال راه خدا شرطش تمرکز کردنه که آدم خودش رو جمع کنه. حالا ممکنه بفرمایید ما چه کار کنیم که این تمرکزه به وجود بیاد؟ بنده شرح حال خودم میگم. صبح تصمیم میگیریم که امروز دیگه یاد خدا باشیم، امروز دیگه توجه به خدا، محبت خدا رو هی تو دلمون جا بدیم. از در خونه آدم میاد بیرون، میره سوار تاکسی بشه، سوار ماشینش بشه، میره تو ادارهش، تو درس، همه چی فراموش میشه. یه دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت میگذره، به خودم میام میبینم که اصلا انگار خدا فراموش شد. سر نماز صبح و سر سجاده اینا یک یادی از خدا بود گم شده. گاهی مواقعی که گم میشه تا اذان ظهر، صدای اذان ظهر که میشنویم میگم عجب، من قرار بود روزم رو به محبت خدا بگذرونم، کلن همه چی از دست رفت. راه این تمرکز بر خدا در طول روز چیه؟ اینو باید چه کارش بکنیم؟ خداوند متعال فرمود در قرآن کریم، پیامبر اکرم مکرر در آیات و روایات فرمودن اگر میخواید طول روزتون با نور محبت خدا روشن باشه، شرطش اینه که با خداوند متعال خلوت داشته باشید. تا شما با خداوند متعال خلوت نداشته باشید، بر یاد خدا تمرکز نکنید تو یک ساعتهای به خصوصی، بقیه روزتون به یاد خدا آباد نمیشه. من چه کار بکنم که توی شلوغی کارهای اجتماعی و برو بیا و درس و خرید و فروش و تجارت و اینها یاد خدا گم نشه؟ چه کار کنم بشم مصداق آیه شریفه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله؟ چه کار کنم که تو بازارم که وایسادم دارم پول میشمرم با عشق خدا بشمرم، جنسم که دارم میفروشم با یاد خدا با عشق خدا بفروشم بخرم، سر کلاس درسم که میرم مباحثه که میکنم درس گوش میکنم، درس میدم واسه خدا باشه، با محبت خدا باشه؟ میفرماید رمز و راز موفقیتش اینه که با خدا یک ساعت خلوتی داشته باشی، مثل ماشینی که میریم بنزین میزنیم پر میشه، بعد این بنزین ما رو میکشونه، میریم 3 4 ساعت 5 ساعت تو جاده حرکت میکنیم، دوباره وای میستیم بنزین میزنیم، از این ایستگاه بنزین تا اون ایستگاه بنزین این بنزین میکشه، به شرطی که باکشو پر کنیم. اگه بنزین نزنیم خب معلومه طول مسیر بنزین پیدا نمیشه. خداوند متعال اومده برنامه داده برای زندگی انسان، فرموده شما اگه میخوای سالم زندگی کنی، یه وقتی من قرار دادم به اسم وقت سحر. موعد سحر موعد خلوت کردن با خداوند متعال. نیمه شب که همه جا آروم هستش، شلوغیا رفته کنار، همه جا هم تاریک، چیزی هم خیلی دیده نمیشه، آدم هم یه چند ساعتی خوابیده، فکرهای روز از ذهنش رفته بیرون، فکر و حدیث و جر و بحث و تجارت و معامله. آدم سحر که بیدار میشه ذهنش آرامه، فضا هم فضای آرامه. فرموده اون موقع بیا در خانه من، یه 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت، 11 رکعت به همتت بستگی داره، به مقدار همتت، حالا خواستی یه ربع، نیم ساعت، یا اولیای خدا 2 ساعت و 3 ساعت با خدا خلوت بکن. اینجا که میشینی با خدا خلوت میکنی، فقط یاد خدا هستی، نماز صبح میخونی، تقویات نماز صبح رو انجام میدی، باک بنزینت پر میشه. بعد اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم برو تو جامعه شروع کن فعالیت کردن. این یاد و ذکر و خاطره تو ذهن شما میمونه. همیشه تجربه کردید مثلا بریم یه مسافرتی، یه اردویی، 2 روز 3 روز دائم با یه نفر همراهیم. این 2-3 روز که دائم با این بنده خدا همراهیم، مسافرت که تمام میشه تا یه هفته خاطره این تو ذهن ما هست، کم 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 این خاطره از ذهنمون میره بیرون. خب اگه شما هر یه هفته یه باری دو روز با یک نفر صبح تا شب باشید، بقیه هفته هم خود به خود یادش تو ذهن شما زنده میمونه. خدا میفرماید شما صبح اول صبح، یعنی سحرگاهتون و بین و طلوعینتون رو با نور محبت من روشن بکنید، این تا اذان ظهر شما رو میکشونه. اذان ظهر با خدا خلوت کنید. ببینید با خدا خلوت کردن غیر از نماز خوندنه. متاسفانه ماها گاهی واقعا اینجوری هستیم، یک مهر میگذاریم الله اکبر، چهار رکعت نماز بخونیم جمعش بکنیم میریم. نه، باید یه نمازی بخونیم به قول بزرگان نماز جاندار، نماز روح بخش، یک نمازی که تو نماز با خدا انس بگیریم، به خداوند متعال دل بدیم، از اون نمازمون جون بگیریم، نور بگیریم، یاد خدا تو قلبمون زنده بشه، بره تا موقع نماز عصر که حالا پیامبر و ائمه علیهم السلام نمازاشون رو جدا جدا میخوندن، ما معمولا چون حوصله نداریم ظهر و عصر رو با هم دیگه یکی میکنیم. باز دوباره جون بگیریم، از خدا مدد بگیریم، بریم تا نماز مغرب، بعد بریم تا نماز عشاء. بعد از نماز عشاء انسان تعقیباتش به جا میاره، با عشق خدا میخوابه. وقتی هم که میخواد سرش بذاره رو بالش میگه خدایا ای پروردگار مهربانی که دوستت دارم، سرمو میذارم رو بالش، استراحت میکنم به خاطر که امر تو رو اطاعت کنم، خستگی از وجود من بره بیرون، قوت بگیرم، دوباره صبح جدیدی اگر عمری دادی، اگر صلاح دونستی من بلند شم مشغول کار و تلاش بشم در راه تو تلاش بکنم دوباره. اگه آدم ساعت خلوت داشت تو زندگیش، اگر که یک اوقاتی رو قرار داد برای اینکه با خداوند متعال انس بگیره، اون وقت خواهی نخواهی خود به خود بقیه روزش هم آباد میشه. اما اگر این ساعت خلوت رو نداشتیم، یعنی سحر نداشتیم، بین و طول و عین نداشتیم، نماز ظهر و عصر و مغرب عشاء رو با عجله خوندیم، خب طبیعتاً بقیه شبانه روز هم انسان غفلت پیدا میکنه. بقیه شبانه روز که غفلت پیدا کرد، بخوایم یا نخوایم، اگه حتی با نفسمون مبارزه هم بکنیم، مجاهده هم بکنیم، تلاش هم بکنیم، قضیه یک طرفی میشه. یه سری چیزا از قلب آدم میره بیرون، به جای اینکه یاد خدا توش بیاد یه چیزای دیگه جاش میاد، میشه یک رودی در حال جریان که همش دنیا میاد و از این ور از اون ور دنیا میره. پس رمز موفقیت اول اینه که آدم دوام ذکر داشته باشه، دائما به یاد خدا. یاد خدا رو هم اگر میخوایم تثبیتش بکنیم، باید از سحرگاهان یا لااقلش از نماز صبح شروع بکنیم. یه موقعی قرار بدیم که تو اون موقع بشینیم، شده 10 دقیقه، شده یه ربع، با خداوند متعال قشنگ تنهایی درد دل بکنیم، قربون صدقه خدا بشیم، با خدا صحبت بکنیم، عرض محبت بکنیم به خداوند متعال. بعدش نسبت به حجت خدا اول صبح با امام زمان علیه السلام عرض محبت بکنیم، زیارتی بخونیم، دعای عهدی بخونیم. اگه توفیق داشته باشیم هر روز بریم پابوس امام رضا علیه السلام، با امام رضا عرض محبت بکنیم، عهد بکنیم، از اونجایی که کارو محکم بکنیم بقیهش هم درست میشه. و اگه یه جامعه‌ای بخواد سحر و بین الطولین داشته باشه، رمز موفقیتش اینه که شبا رو زود بخوابه. و استعمار خبیث بعد از عصر رضاخانی، وقتی میخواستن خدا رو از زندگی مردم بکشن بیرون، یکی از کارهای زیربنایی که کردن این بودش که خواب اول شب رو از جامعه اسلامی گرفتن. جامعه ای که خواب اول شب نداشته باشه سحر نداره. به قول حضرت علامه حسن‌زاده معتزله، هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. وقتی سحر رو ازش گرفتن، روزش هم دیگه آباد نیست. وقتی روزش آباد نبود، آهسته آهسته اون محبت و نور محبت و شیرینی محبت از دلش میره بیرون، دیگه زندگی میشه یک زندگی عادی، دیگه خدا رو انسان تو زندگی خودش گم میکنه. اگر کسی بخواد تو این مسئله موفق باشه، اگر بخواد به جایی برسه، رمزش این استش که از اول شب عادت بکنه برنامه خواب و خوراکش رو تنظیم کنه، خلوتش رو با خدا تنظیم کنه. اینا که درست بشه، بقیه چیزا همه خودش رو دور میافته، خود به خود دیگه میچرخه و حرکت میکنه. خب این یه مسئله. مسئله دوم، فقط یاد خدا کافی نیست. فرمودن بزرگان میخوای یاد خدا در قلبت باشه، خدا رو با اسم محبوب یاد بکن. خداوند متعال رو میشه با اسامی مختلف یاد کرد. شما میتونید هر وقت خدا رو یاد میکنید بگید مثلا نعوذ بالله یا منتقم، بگید مثلا فرض کنید یا قهار یا جبار، عظمت خدا رو یاد کنید. میتونید بگید مثلا یا رحمان یا رحیم، خدایی که رحمت دارد، مهربانی دارد. میشه گفت یا کریم، میشه گفت یا ودود، ای خدایی که دوست داشتنی هستی. میشه گفت یا خیر حبیبن و محبوب، ای خدایی که بهترین دوست داشتنی هستی و بهترین دوستی. خدا رو با اسامی مختلف میشه یاد کرد و توجه کرد. همش هم باید تو زندگی باشه. تو زندگی انسان باید خداوند متعال رو با هر اسمی به یاد بیاره. هر اسمی برای خودش یک حقیقتی داره. یکی از این اسامی الهی که خوبه که انسان تو زندگیش زیاد به یادش باشه اسم یا خیر حبیبن و محبوبه، که خدا رو هی یاد بکنه بگه ای خدایی که بهترین دوست و بهترین دوست داشتنی هستی. دیدید قرآن کریم وقتی میخواد امیرالمومنین صلوات الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مدح بکنه، میفرماید یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. طبق یکی از تفاسیر مشهور یعنی اینا وقتی که طعام رو میدادن به مسکین و یتیم و اسیر، طعام رو علی حب الله میدادن، از سر محبت خدا میدادن. این که تو روایات هم آمده که مؤمن باید علی حب الله کار کنه، کاراشو برای خدا که انجام میده با عشق خدا انجام میده، نه با ترس خدا. هی نگه ای خدایی که خیلی ازت میترسم این کارو انجام میدم. البته شبای آینده انشاءالله میرسیم، هر چقدر انسان محبتش بیشتر میشه باید ترسش هم اضافه بشه، اینا تو شبای آتی بهش میرسیم. ولی فعلا این روی سکر داریم بحث میکنیم. مؤمن وقتی میخواد کاری بکنه باید این محبت خدا رو تو قلبش دائم تکرار کنه، هی یاد خدا کنه، هی بگه ای خدای مهربان، ای خدای دوست داشتنی، ای خدای مهربان، ای خدای دوست داشتنی. میخواد درس بخونه بگه خدای چون دوستت دارم. میخواد کار بکنه خدای چون دوستت، میخواد نون بخره خدای چون تو فرمودی و من تو رو دوست دارم، چشم میرم الان نون میخرم. میخواد انفاق کنه خدای چون تو فرمودی و من دوستت دارم، سعی میکنم انفاق بکنم، تو هم کمک کن این محبت تو قلب من بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. پس باید ساعت خلوتمون رو درست بکنیم که طول روزمون بشه یاد خدا، اما یاد خدا همراه با محبت. این ساعت خلوت و بیداری شب یه رابطه متقابل با محبت داره. اونایی که مثلا بنده امید دارن که یک روزی محبت خدا تو قلبشون بیاد، خب باید زحمت بکشن برن با خدا خلوت بکنن که این محبت آسته آسته بیاد. از اون ور اونایی هم که عاشق خدا هستن، اونا خود به خود با خدا خلوت میکنن، اصلا نمیتونن بیدار نشن. همینطور آرزو میکنن که نیمه شب بشه که برن در خونه خدا عشق بریزن، در خونه خدا ناله کنن، در خونه خدا سجده کنن. یعنی عشق خلوت میاره، خلوت هم عشق میاره. این حالاتی که از پیامبر اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیهم و آلهم میبینید، اینا به خاطر این است که اینا چون عاشقن خود به خود نیمه شب پا میشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخلاف امثال حقیر که خب شب سرمون رو بالش میذاریم و راحت میخوابیم تا صبح، و اگرم بخوایم بیدارشیم باید ساعت کوک کنیم و صدای ساعت هم باید حسابی زیادش بکنیم و حالا آخرش بلند بشم یا بلند نشم، پیامبر اکرم شب که میخوابیدن اصلا خواب نداشتن، از بس این آتش عشق تو وجودشون بود. سنت پیامبر این بود، سنت ائمه هم اینطور بود. اول شب میخوابیدن، بلند میشدن، 4 رکعت نماز میخوندن. نمازشون که تموم میشد 4 رکعت، دوباره میرفتن سرشون میذاشتن رو بالش، یه چرتی میزدن، دقایقی، نیم ساعتی، 1 ساعتی دوباره بلند میشدن 4 رکعت نماز میخوندن، دوباره میرفتن در بستر استراحت میفرمودن، بیدار میشدن دوباره 3 رکعت نماز میخوندن. که به این کار میگن تهجد. تهجد یعنی بیدارخوابی. میگن عاشق خصوصیتش اینه که تهجد داره، بیدارخوابی داره، نه فقط سحر بیدار میشه، اصلا شب تا صبح بیدارخوابی داره، نمیتونه راحت بخوابه چون داره از درون میسوزه. خود ما هم یه شب که یه کار مهمی داشته باشیم، صبح مثلا بلیط هواپیما ما داشته باشیم، شب تا صبح 10 بار از خواب میپریم مثلا، چون نگرانیم دیگه. ساعت هم که زنگ بزنه فوری بلند میشیم. اونی که عاشق شب تا صبح همیشه همینطوریه. سنت پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام سنت شب بیدارخوابی بود، یعنی برنامه‌شون اینطور بود. چرا؟ چون از درون خب منتظر ساعت خلوت بودن. یکی از شخصیت‌های بزرگواری که در زمانه ما بودند از شهدای بزرگوار که همین حالات تو زندگیشون آمده، مرحوم شهید چمران هستن. دیشب یه چند کلمه سر سفره وصیت‌نامه مرحوم حاج قاسم سلیمانی نشستیم و ایشون به نوعی دعوت کردیم تو مجلس سیدالشهدا. امشب بذارین چند خطی از مرحوم شهید چمران بخونم. شهید چمران تو عاشقی ضرب المثل بوده زبان خودش. یک سوز عجیبی داشته. یک وصیت‌نامه ایشون داره به مرحوم آیت الله قاصد موسی صدر. تو اون وصیت‌نامه به مرحوم قاصد موسی صدر میگه که من به سه خصلت ممتاز شدم. میگه من بین شما به سه تا خصلت معروفم. اول عشق. اصلا معروف بوده به عاشقی. که از سخنم و نگاهم، دستم و حرکاتم آشکار است. حرف که میزنه، کتاباش، صحبتاش، همش از عشق و محبت خدا. حیات و مماتم عشق است. در آتش عشق میسوزم و هدف حیات را جز عشق نمیخواهم. جز به عشق زنده نیستم. دوم فقر، که از قید همه چیز آزادم و بی‌نیازم و اگر آسمان و زمین را به من ارزانی کنی تأثیری نمی کند. و سوم تنهایی، که مرا به عرفان اتصال می دهد. کسی که محتاج عشق است در دنیای تنهایی با محرومیت می سوزد و جز خدا کسی نمی تواند انیس شبهای تار او باشد و جز ستارگان عشقهای او را پاک نخواهند کرد. کسی که عاشقه، عاشق خداست، تنها انیس شبهای تارش خداست. اصلا جای دیگه این نداره که بره، چیز دیگه این نیست که دنبالش بره. بعد در پایانش می نویسم وصیت من درباره قرض و دین نیست، که به کسی مدیون نیستم. آری وصیت من درباره عشق و حیات و وظیفه است. تو یک مناجات دیگه مرحوم شهید چمران که واقعا از عاشقان حقیقی خداوند بود و با این عشق سوخت و سوخت و سوخت و به اون درجات معنوی رسید، توی مناجات های خودش که عادت داشته ایشون مناجاتاشو مکتوب میکرده و خدا درد دلاشو مینوشته، میگه خوش دارم در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم. ستارگان با ستارگان بخوابم، ببخشید، با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را با هزار ناگفتنی آسمان بگشایم. آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم. محو عالم بی نهایت شوم. در واطی فنا قوت‌ور گردم و جز خدا چیزی را احساس نکنم. آرزوش اینه که نیمه شب بشه، همه جا خلوت بشه، شروع کنم مناجات کردن. تعابیر خیلی زیباست، محو عالم بی نهایت بشم، از این دلبستگی ها، از این تعلقات، از اینها دل بکنم، جدا بشم، برم در عالم فنا قوت‌ور بشم، جز خدا کسی رو احساس نکنم. بعد می فرماید ای خدای بزرگ، آنچنان عشق خود را در دل ما جایگزین کن که جایی برای دیگری باقی نماند. آنچنان روح ما را تسخیر کن که هوای دیگری ننماید. آنچنان هستی ما را از وجود خود پر کن که از همه کس و همه چیز بی نیاز باشه. امثال مرحوم حاج قاسم، مرحوم شهید چمران و اینا حجتن بر ماها. اینا نشون میده این راه رفتنی است، این راه شدنی است. اینا فقط مال هزار سال پیش نیست، فقط مال مرحوم آیت الله قاضی و علامه طباطبایی و علامه تهرانی و علامه حسنزاده و این علامه ها و بزرگان و آیت الله ها و اینا نیست. انسان میتونه توی جبهه جنگ هم باشه، مهندس هم باشه، دکتر هم باشه، یا مثل مرحوم عاشق رجب علی خیاط هم باشه. میشه شغل مختلف داشته باشه، کار مختلف داشته باشه، عاشق خدا هم باشه، تو متن جامعه هم باشه، تلاش هم بکنه، کوشش هم بکنه. خب حالا این عشق و محبت رو تو این شبها باید به دست بیاریم دیگه. معروف است بین بزرگان که میگن حواله عشق خدا در دست سیدالشهدا علیه السلامه. اگر کسی میخواد عاشق خدا بشه باید بره در خونه سیدالشهدا اشک بریزه، از سیدالشهدا علیه السلام گدایی کنه که آقا که سرسلسله عشاق الهی هستن، یک جرعه از شراب عشق الهی رو در کام ما هم بریزن انشاءالله. و انشاءالله این شبها مقدمه‌ای باشه که در این مسیر به حرکت بیفتیم و بهره از این محبت ببریم. شب هشتم ماه محرم الحرام است، متعلق است به وجود مقدس حضرت علی اکبر سلام الله علیه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این آقا علی ابن الحسینی که بهشون سلام میدیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، حضرت علی اکبرن. این سلام مال زیارت عاشوراست، روز عاشورا در کنار ذریح امام حسین. انقدر آقا مقام دارن که دستور دادن به ما یک زیارت برای امام حسین به جا بیارید، یکی برای حضرت علی اکبر، یک زیارت هم برای بقیه اصحاب. پرونده آقا علی اکبر از بقیه کلن جداست. امشب میخواییم بریم در خانه آقایی که اگرچه امام نبودند ولی در مقام عصمت متمکن بودند. یقیناً آقا علی اکبر معصومند. توی زیارتنامه در محضر مبارکشون عرض میکنیم جعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خدا شما رو از اهل بیتی قرار داد که آلودگی رو از شما زدود و شما رو پاک و طاهر کرد، خالص خالص قرار داد. شب جمعه هم هست، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. همینطوری شبهای جمعه همه دلشون هوای کربلای معلا میکنه، چه برسه که شب هشتم هم باشه و ماه محرم باشه و متعلق به آقا علی اکبر. آقا آمدن خدمت سید الشهدا علیه السلام، استأذن اباه فأذن له، از پدر اذن میدان گرفتند. سید الشهدا برخلاف حضرت قاسم و دیگران که بغل میکردن، گریه میکردن، گاهی مواقع ممانعت میکردن، اذن الله، اجازه دادن آقا رو راهی میدان کردن. مرحوم مقرم میفرماید آقا علی اکبر آمدن رفتن در خیام حرم، با عمه و خواهرها خداحافظی کردن. فتعلقن به اطرافه، دامن آقا علی اکبر رو گرفتن، میگفتن ارحم قربتنا، آقا جان به قربت ما رحم کنید، راهی میدان نشید. فلم یعبع بهن، اعتنا نکردن، رفتند. اوج مصیبت این صحنه است که سید الشهدا ایستادن، علی اکبر خرامان قدم قدم به طرف میدان میرن. فنظر الیه نظرت آیس، آقا یک نگاه ناامیدانه به میوه دلشون کردن. و ارخا عینیه به دموع، عشق از دیدگان مبارکشون جاری شد. گفتن خدایا تو شاهد باش، جوانی به میدان میرود که هر وقت دلمون برای رسول خدا تنگ میشد به اون نظر میکرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.